بله، بحث امروز ما درباره روشنفکری دینی و مسئله تعبد و عقلانیت. روشنفکری مقوله آشنایی است برای همه شما. از موقعی که مسلمان ها جوامع اسلامی با تمدن غرب آشنا شدن و احساس عقب افتادگی رو با تمام وجود کردند، دک نظریات تازه‌ای به ذهنشون خطور کرد، از دوران سید جمال الدین اسدآبادی گرفته و شیخ عبدو و غیره در کل جوامع اسلامی. در ایران خودمون هم همینطور، قبلا همه یه جور فکر میکردن دیگه، معمولا اندیشه هام از ناحیه روحانیون ابراز می شد. روحانیون البته بعضی هاشون مترقی تر بودن، ولی عنوان روشنفکری رو اونا نمی زاشتن به اون معنا. روشنفکری عمدتا از روشنفکری غیر دینی آغاز شد، بهشون منور الفکر می گفتن، کسانی که فکر نورانی دارن. وقتی که یه دی رفتن اروپا، فرنگ سابق می گفتن، برگشتن، اونا روشن فکر بودن در برابر آخوندها، دینداران، اینا روشن فکرن. یعنی ابتدا اصلا روشن فکری داشتیم، مثل دوران رنسانس اروپا که روشن فکران در برابر دستگاه کلیسا بودن. کتابای زیادی هم هست که حتما خوندین، روشن فکران دوران مشروطه ما. برحال روشنفکری یواش یواش شکل چپ گرفت. اونایی که تحت تاثیر فرهنگ مارکسیسم بودن، روشنفکری چپ تو ایران معمول شد. بعد از اون به تدریج روشنفکری دینی آمد، عنوان روشنفکری دینی، که یه دی دیندارن اینا، دینو کنار نگذاشتن، ولی یه تعریف جدیدی از دین عرضه میکنن. از همون دوران رضاشاه که یه تعدادی فرستاده شدن به خارج، 3 یا 5 دوره هر سال 100 نفر به خرج دولت فرستاده می شدن، مرحوم پدرم در همون دوره اول رفتن. خب اینا اعتقادات دینیشون رو حفظ کردن، اونجا هم رفتن مطالعه کردن و بعد برگشتن، کتاب های دینی می نوشتن، سخنرانی های دینی داشتن، ولی اینا دانش آموخته های حوزه نبودن، از فقاهت صحبت نمی کردن. اینا هر کدومشون در تحصیلات خودشون شاگرد اول بودن توی بهترین دانشگاه خارج، مجهز به علوم زمان خودشون بودن، ولی دیندارم به همون نسبت بودن. یا دوران بعد به خصوص زمان مثلا دکتر شریعتی، که خب در طول 7-8 سالی که خیلی فعال بود، خب این مسئله نوگرایی دینی یا روشنفکری دینی خیلی اسم و عنوان اون موقع پیدا کرد. یه آدمی که در سوربن بوده و تاریخ خونده، جامعه شناسی خونده، 3-4 هزار نفر دانشجو هم پای صحبتش میان، که به ندرت 3-4 تا تو این مساجد آدم پیدا میشد پای صحبت این روحانیون. یواش یواش عنوان روشنفکری دینی معمول شد تو جامعه ما. بعد از انقلاب هم همچنان این فکر بود در برابر سیستم حاکم، دستگاه فقاهتی، و این عنوان رو بعضی ها روی مثلا امثال جناب دکتر سروش و جناب مشتهدی شبستری و نمیدونم ملکیان و امثال هم، البته هیچ کدوم اینا نگفتن ما روشن فکر دینی هستیم، این تعریف جامعه است. حتی کسانی مثل آقای کدیور، آقای عشق‌ولی و دیگران، اینا میگن اینا جزء روشنفکران دینی هن. حالا روشنفکر دینی میتونه مثل آقای سروش داروساز بوده باشه، فلسفه تاریخ خونده باشه، یا نه اهل حوزه بوده باشه. یعنی نظریات جدیدی رو عنوان میکنند که اینها فرق داره با نظریات کلاسیک سنتی که تو جامعه هست. یکی از این روشنفکرانی که الان در ایران هستند و در مصاحبه هایی که باشون میشه بیشتر از بقیه سر زبان هستند، آقای مصطفی ملکیان هست که نمیدونم چقدر آشنایی دارید، یکم شد آقای محمد مجتهدی شبستری هستش، ایشون که لباسش هم برداشته روحانی بوده، هر دو اینا البته روحانی بوده. اینا الان از روشنفکرهای مطرح و به نام هستن در ایران. آقای سروش که خب در خارج هستن و تکفیر شدن. این آقای مصطفی ملکیان دانش آموخته حوزه هستن، حوزه علمیه قم. ظاهرا میخواستن مهندسی بخونن ولی مثل اینکه همون اوائل خوششون نیمده، عشق و علاقه به فلسفه و کلام داشتن، آمدن قم و شاگرد روحانیونی که بیشتر سبقه فلسفی و کلامی دارن، مثل آقای حسنزاده آملی، جوادی آملی، آقای مصباح یزدی. این آقای ملکیان در واقع شاگرد آقای مصباح یزدی، مصباح یزدی معروف هم ایشون بودن و بعد تو مؤسسه امام خمینی هم ایشون تدریس و تحصیل میکرده. مؤسسه امام خمینی تو میدون آرژانتین تهران دیدین برای خودش چه عظمتیه و قده دانشگاه و برها بودجه کلونی هم دارن دیگه. و در قومم از نویسندگانی که توی جامعه برحال مبلغین حوزه علمی قوم جز نویسندگان اونجا، مدرسین اونجا، یعنی یکی از این روشنفکران دینی از قلب، از متن حوزه علمیه موجود، از دل مؤسسه آقای مصباح یزدی معروف و این اندیشه و افکار فقاهتی برخواسته و الانم خب معروفیتی ایشون داره. با این تفاوت که پله پله ایشون هی فاصله گرفته، ابتدا به عنوان یک بنیادگرای اسلامی، شخصیتی که بنیادگرای اسلامی، یاد یواش یواش به عنوان یک تجدد طلب، تجدد خواه اسلامی، بعد به عنوان عناوین عوض میشه، به عنوان یه روشنفکر دینی، بعد از اونم در واقع گذر کرده به عنوان یک اگزیستانسیالیست الهی و اخیراً در واقع میگه من روشنفکر دینی دیگه نیستم، من یک کسی که طرفدار عقلانیت و معنویته. و خب تو ایران هم نسل جدید استقبال میکنن که یه کسی دین رو بخواد حذف کنه، نه که حالا ایشون دین رو حذف کرده باشه، این که با دنبال عقلانیت بود، دنبال معنویت باید بود. یه مصاحبه ای اخیراً با ایشون سایت فرهنگ امروز کرده در نقد روشنفکری دینی که شاخصه هاش آقای دکتر سروش و مجتهد شبستری و امثال هم هست. مصاحبه کننده هم خب کاملا معلومه که میخواد از زبان ایشون علیه اونها، علیه اندیشه اونها البته، مطالبی رو بکشه. عنوانش هست با پارادوکس خود چه میکنند، یعنی روشنفکرهای دینی. این تیترش که البته این سایت انتخاب کرده که میگه روشنفکری دینی یه مفهوم پارادوکسیکاله با تناقض درونی میان تعبد به دین و التزام به عقلانیت. پارادوکس یعنی تضاده، تناقضه. مگه میشه آدم به دین تعبد داشته باشه بعد بگه من طرفدار عقلانیت هم هستم؟ میگه اصلا روشنفکری دینی غلطه، معنی نداره. تو بالاخره یا روشنفکری یا اهل دینی، تعبد داری، این که دوتا که نمیشه. میگه روشنفکری دینی اینا یه پیشینه تاریخی داره، این از غرب آمده، دوران رنسانس. روشنفکری در دوران رنسانس از فرانسه، از آلمان، از انگلیس آغاز شد. ریشش هم به تمدن هلنیک، یونان باستان و روم باستان برمیگرده. این میشه روشنفکری. در فرهنگ روشنفکری اصل عقلانیته، یعنی ما از دستاوردهای علمی استفاده میکنیم برای تصمیم گیریمون. عقل حاکمه، عقل خودبنیاد، عقلی که اساسش رو خودشه، نه که بخواد از خدا بگیره دین. میگه خب این بهش میگن روشنفکری. در دینم اساسش قوامش به تعبده، خداست، فرشتگان، روح، قیامت، اینا یک سلسله فکت هاییست که خب باید پذیرفت دیگه. آه چطور میشه که ما عقل رو حاکم بکنیم که عقل خود بنیاده با دین که داره یک مسائلی رو به ما انبار میکنه؟ پس من روشن فکر دینی نیستم، تکلیفم رو میخوام جدا بکنم، من دنبال معنویتم. معنویت که به من چیزی رو دیکته نمیکنه. میگه این جملات خودشه: عقلانیت نافی تعبد، نفی کننده تعبد، و تعبد نافی عقلانیت است، و این دو ذاتن یکدیگر را نفی میکنند. در پروژه روشنفکری دینی میخوان این دو با هم جمع شوند، در حالی که ما نمیتوانیم هم عقلانی باشیم و هم متدین. میگه خب حالا من اینجور تصمیم میگرفتم، اگه روشنفکری با تدین ناسازگار است، در عوض با معنویت سازگار است. به جای که من دم از دین بزنم، دم از معنویت میزنم. من به جای روشنفکری دینی از واژه روشنفکری معنوی استفاده میکنم. خب حالا ممکنه بگین حالا به ما چه، حالا یه نفر تو ایران این حرف زده، شاید اکثر شما هم نشناسین، ولی مهم این نیست که یه نفر این حرف زده، این حرفیست که خیلی ها میزنن تو خارج از کشورم، اتفاقا بیشتر میزنن که دین داره به ما دیکته میکنه یه چیزایی رو که با عقلمون جور در نمیاد، بنابراین چرا اینقدر دم از دین بزنیم، بریم دنبال اخلاق، دنبال معنویت. بارها شده مثلا کسانی گفتن که مثلا بر ما بیان صحبت کنی، ولی راجع به اخلاقیات، راجع به عشق، دوست داشتن، یعنی آمادگی شنیدن صحبتی که از دینه خیلی ندارن در خیلی جاها. کلن راجع به اون چیزایی که به هر حال مسائل معنوی مربوط میشه میخوان صحبت بشه، خودشون خیلی دنبال معنویات هن. علت این که این همه جلسات عرفان و مولوی و حافظ و اینا میگیره، در حالی که اونم همش دارن از معنویات میگن، ولی میگه اون تو دیگه نمیخواد دم از سنگسار بزنه، بله میدونم از تنبیه بزنه و از نمیدونم مسائل فقهی. من دو سه تا تیکه اول از ایشون بخونم بعد به تحلیلش میرسیم. میگه به هر دین تاریخی و نهادینه‌ای التزام 100% داشتن. دین تاریخی، ببینید وقتی که یک از دل کوه یه چشمه‌ای جاری میشه، این آب 100% خالص دیگه. وقتی که این آب در مسیر رودخانه قرار میگیره، رنگ و رسوبات رودخانه رو میگیره دیگه. شما 20 کیلومتر اون طرف‌تر وقتی ظرف آب برمیدارید آزمایش میکنید، این آب با اون آب اولی فرق داره. ما یادمه که دوران گذشته که تهران آب لوله کشی که نداشت دیگه، همه آب انبار داشتن خونه ها، نمیدونم شما که خودتون اطمه نداشتین، ولی یاد خونه های پدری یادتونه دیگه، خونه آب انبار داشت. آب انبار آبش از کجا میامد؟ لوله کشی که نبود، همون آب جویه که تو کوچه ها میرفت. به قول ادوارد براون تو کتاب 2 سال در میان ایرانیان، میگه جوی آب برای هر ایرانی قبل از اینکه به خونه خودش برسه آب آشامیدنی، از اون به بعد فاضلابه، کنه بچه‌ش و غذاش و آشغالاش و خاکروباش رو میریزه اون تو. خب روز این آب واقعا آشغال بود، سیاه بود، لجن بود، ولی شب مثلا 10-11-12 که میگذش دیگه کسی آشغال نمیریخ. میادم اون موقع شب میرفتیم بیرون و جلوشو میگرفتیم جوی آب، و آب میامد توی آب انبار تا بالا پر میشد، اون تو همه میشه خاکشی و این حرفان بود دیگه، چند تا ماهی سیاه هم مینداختن و خلصه اونا رو میخوردن، آب هم تنشست میشد. همه مردم اگه آب داشتن، آب خوب داشتن، تا آبشون همین بود دیگه. دینم همینجوره، اولش که پیامبران آمدند دین خالصه، ولی وقتی که راه میفته دیگه قاطی میشه با فرهنگی که تو اون جامعه بوده. این بهش میشه میگن دین تاریخی. الان دینی که به ما داره عرضه میشه این دینیست که تو قرآن گفته شده این حرفا، تو قرآن سنگسار وجود داره، این همه جدی دارن سنگسار میکنه، در قرآن ارتداد اصلا وجود داره که کسی عقیدش عوض شد باید کشتش، مطلقا نیست که، بلکه برعکس میگه هیچ کاری نداشته باشین، الحاد داریم. در قرآن 4 تا کیفر بیشتر نیست که مال خود انسان هاست، بارها اینو صحبت کرده. در رابطه با خدا ما هیچ کیفر دنیایی نداریم، هیچ نداریم. یک کسی ضد خدا باشه یه عمر تبلیغ ضد خدایم بکنه، کیفری نداریم تو دنیا، حسابش با خدای خودشه. اون 4 تا مال ماست. کسی اگه مالمونو بدزده، کسی اگه زنای علنی بکنه، علنی فقط جلو چشم مردم، اونم نه این که بخوان سنگسارش کنن، حد اکثر 100 تا اگه 4 تا شاهدم پیدا بشه، میگه هر غلطی میخوان بکنین نیارین جلو چشم مردم، جامعه برای دفاع از عفت عمومی ما تنبیهتون میکنه. یکم قصاصه، یکم محاربه جزئی، اصلا هیچ جای قرآن مشروب خوری، قمار، بی‌حجابی، بدحجابی، اینا اصلا ربطی نداره به قرآن، به سرچشمه. ولی در طول تاریخ مگه میشه این مسلمون شده بره کنار از دین استفا بده؟ خیلی آبروی ما میریزه، اسرار دین ما رو میبره. کدوم اسرار؟ و ده هم اهل تسنن هم شیعه خب این رو اعمال کردن و ربطی به دین نداره. اینا در واقع دین تاریخیه. دین تاریخی الزاماً سرچشمه نیست، در تاریخ شکل گرفته. میگه من به هر دین تاریخی و نهادینهی، نهادینه یعنی تبدیل به یه نهاد شده، یک انستیتوشن در واقع به وجود آمده. دکتر شریعتی حرف زیبایی داره، میگه که ادیان اول یه نهضتن، یه جنبشن، یه حرکتن. پیامبر که آمده نور آب برای کسی نبوده، پست و مقام که نبوده، تأسیساتی نداشتن، ساختمان نبودن، مدیر و مسئول حرفا که نبوده، یه جنبش توحیدیه. این نهضته، نهضت یعنی حرکت، جنبش. بعد که تو مدینه میره پیروزیایی به دست میاد، غنایمی به چنگ میاد، جامعه شکل میگیره. خب باید دیگه اداره بشه دیگه، کی میخواد شهردار بشه، کی مسئول فرمانده است، این میشه نهاد، میشه یک انستیتوشنی به وجود میاد، شکل میگیره. میگه اولش یه جنبش متحرک بیدار کننده است، ولی وقتی که شکل میگیره حالا یه عده نونخور پیدا میکنه، یه عده متولی باید بشن، یواش یواش خاخاما به وجود میان، کشیش و کاردینال و پاپ و هزار جور شغل و مقام مفخوری پیدا میشه. بالاخره ما ایم دیگه، نیازی هم نیست به اونا، این کتابای دینی هر چی لازم بوده گفتن، ولی یه عده میگه نه شما عقلتون نمیرسه، ما باید بگیم بیشترم تو خوردنی، اینو بخور اونو نخور، این کار بکن این کار، این کار کرد بزنینش بکشین، برای این کار 74 ضربه شلاقه، برای اون 80 تاست، برای این 85 تاست. یه مرتبه میبینی واو چه خبر شد، چقدر مفصل کردن. شما یه تورات دارید و تلمود دارید، حالا تلمود رو برین ببینید چند برابر توراته و چقدر این احکام در اونجا در طول تاریخ. اینو بهش میگن دین تاریخی که نهادینه شده، تأسیس. حالا این آقای ملکی میگه به هر دین تاریخی و نهادینه التزام 100% داشتن با عقلانیت ناسازگار است، چون هر دین تاریخی و نهادینه از من تعبد میطلبد و میخواهد من سخن کس یا کسانی را بپذیرم. میگه من چطور میتونم؟ حالا این آقا خودش دانش آموخته حوزه علمی قم، مدرس اونجا، تربیت شده آقای مسواه یزدی و همه این تشکیلات قوم، اهل عقل، مطالعه است، درک دانش، فطرت خردپذیر خداجو داره، مونده که من در این برزخ در این دوراهی چیکار کنم. میگه خب من اصلا دیگه به دین تعبد ندارم، من به معنویت. همه بحث سر همین دین تاریخی و نهادینه شده است. الان ما اون چیزایی که به نام دین به ما میگن، اینا ربطی به اون سرچشمه داره؟ کجاش داره کجا نداره؟ ما با یک مجموعه ای که در طول 1400 سال تنظیم شده، تدوین شده، آیا اینا هرچی گفتن همونیست که کتاب و سنت، یعنی با قرآن و سنت پیامبر منطبقه، یا نه آدمای با هزار جور حسن نیت و قصد خدمت هم یه حرفای زدن ولی بشر بودن. تا همین حالا شاید 99% آقایون از سنگسار دفاع میکنن ولی هیچ ربطی نداره سنگسار، هم اهل تسنن هم شیعه. خود آقای موسوی اردبیلی میگفت که ارتداد نه در قرآن در هر سنت پیامبر، حتی آقای موسوی اردبیلی فقیه. خب چیزی که در قرآن نیست سنت پیامبرم نبوده چرا دارید عمل میکنید؟ یه منطق بشری، مگه میشه کسی پشت بکنه به دین؟ آدم بگم جوری برو اشکال نداره. همه جای دنیا میطوری بوده، مسیحی ها میکردن، یهودی ها میکردن، حتی غیر دیندارا. حزب کمونیست شوروی 90% دفتر سیاسیشون رو اعدام کردن. حالا کلمه ارتداد به کار نمیبرن، به عنوان ریویزیونیست، تجدید نظر طلب، اونم اعضای پولیتبروشون و دفتر سیاسیشون رو. یعنی در بشر همیشه فکر میکرده که کسی اگر میخواد تجدید نظر بکنه به هم میخوره تشکیلات ما، بکشیمش. خب چون اینو امر بدیهی ما میدونیم، گفتیم پس دینم اینو تو دینم گذاشتیم دیگه، ببین به نفع دینه که نذاریم کسی از دین بره، ما که خلاف دین نمیخوایم عمل بکنیم. این میشه در واقع دین تاریخی نهادینه شده. میگه من از روشن فکری دینی گذر میکنم و به روشن فکری معنوی میرسم، چون در عین معنویت تعبد نیست و از این نظر عقلانیت با معنویت قابل جمع هستند. اگر عقلانیت را پاس میداری چاره ای نداری جز این که معنوی هم باشی. و اگر کسی گفت من فقط معنویت را پاس میدارم و فقط دغدغه معنویت دارم، من با استدلال میگویم چاره ای نداری جز این که عقلانی هم باشی. میگه که عقلانیت و معنویت یکیه. من میرم پس به جایی که روشن فکر دینی باشم دنبال عقلانیت و معنویت. به هر حال به این ترتیب میبینیم شیفت میکنه، فاصله پیدا کرده، به عنوان یکی از معروفترین روشنفکرهای داخل ایران در واقع به روشنفکری دینی که نمادش مثلا آقای سروش و آقای مشتری شبستری و غیره هست، ایشون داره فاصلهش رو اعلام میکنه. اما مسئله اصلی اینه که کی گفته که دین تاریخیه؟ بله شاید 99% مردم تو ایران فکر کنن دین همین هست دیگه، همین هست که دارن عمل میکنه. بارها هم شده، بحثایی شده، من یادم به مرحوم پدرم میگفتن که وقتی هی میگفتن ایشون این حرفا نیست، میگفتن آقا شما بهتر میدونید که مهندس هستی یا اونی که 50 سال تو حوزه است درسشو خونده، اونا بهتر میفهمن که دین چیه. بنابراین توده مردم هم واقعا فکر میکنن که دین رو اونها دارن نمایندگی میکنن. حالا خود این آقای اتفاقا ملکیان جالبه که در یه جایی هم تفاوت بین قرآن رو و با کتابای دینی رو خوب توضیح میده. حالا من میرسم بهش انشاءالله. در واقع یه جنگ زرگری الان توی محافل روشنفکری ایرانی راه افتاده که این اونو میگه، این اینو میگه، همه دارن همدیگه رو، حالا چهار تا نصفی آدم هم بیشتر نیستن، ولی هر کدوم دارن این بنیادگرای دینیه، اون تجدد طلبه، این نوگرای دینیه، اون روشنفکر دینیه، این دنبال عقلانیت و معنویته. در حالی که اصلا اصل مسئله اینه که آقا این دینی که دارید صحبت میکنی از کجا معلومه که این اصلا دین باشه؟ که حالا تعبد بهش میخواین داشته باشین یا نداشته باشین. اگر مسئله سرچشمه مهمه که دین ببینیم اصلش از کجا پیدا شده، خب باید ببینیم که این چیزی که دارید میگید در اون سرچشمه چگونه معنا شده. من دو تا نقل قول براتون میخونم، بارها به این اشاره البته کردم، همه میدونید، ولی در ارتباط با این موضوع بد نیست که یادآوری بشه. یکی از علامه طباطبایی با تفسیر المیزان که آشنا هستین، معروفترین تفسیر شیعه است دیگه، 40 جلده. علامه طباطبایی در قم بود، دنیا رفته خدا رحمت کنه، در دورانی که اصلا قرآن نبود در حوزه قم، این برای اولین بار درس قرآن رو آغاز میکنه. این عیناً سخن ایشونه. علوم حوزوی به گونه‌ای تنظیم شده اند که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند. تعالیمی که تو حوزه علمی قم که همه میگن اینا دین از اونجا میاد، میگه هیچ چکر دروس حوزه به قرآن احتیاج ندارن. به طوری که شخص متعلم یعنی طلبه میتواند تمام این علوم را از صرف این درسایی که میخونن، نحو، بیان، لغت، حدیث، رجال، درایه، فقه و اصول، همه درسایی که تو حوزه میخونن مثل فیزیک و شیمی و ریاضیات و اینا همه را تیتر کرده، ممکن است همه اینا را فرا گرفته به آخر برسد، فارغ التحصیل شود، آنگاه متخصص در آنها بشود و ماهر شده در آنها اجتهاد کند، مجتهد حوزه علمی قم بشه، ولی اساسا قرآن نخواند و جلدش رو هم دست نزند. در تمام طول 20 سالی که تو قمه جلد این کتاب رو هم دست نزده باشه. در حقیقت برای قرآن چیزی جز تلاوت کردنش برای کسب ثواب یا بازوبندی فرزندان که از حوادث روزگار حفظشان کند باقی نمانده. اگر اهل عبرتی عبرت بگیر. المیزان 40 جلدی جلد 10 صفحه 117. اینو معروفترین بزرگترین مفسر شیعه داره میگه که اصلا دروس حوزوی اونا که میرن تو اون محیط اصلا ربطی دروس ما به قرآن نداره، اگرم میخونن برای ثوابشه. من اتفاقا یه بار در قم رفته بودم، این تجربه رو یه بارم تو مشهد کردم، پلو یکی از این قفسهای کتاب نشسته بودم، میخواستم ببینم مرد، نگاه کردم شاید 90% چیز بود، کتاب مفاتیح بود، کتاب دعا بود، یه جام قرآن بود، میخواستم ببینم به چند درصد آمار میگرفتم چی بر میدارن. دیدم هر کی میاد تو اونجا میره کتاب دعا بر میداره، مفاتیح. بعد یه مرتبه دیدم یه نفر رفت قرآن برداشت، منم رواشکی رفتم پلوش نشستم، میخواستم ببینم چی میخونه، کجای قرآنه. بعد این سوره کوچیک رو شروع کرد و بعد سر صحبت باز کردم، گفتم که حالا این سوره میخونه، انا انزلنا، اینو چطور این سوره رو انتخاب کردیم؟ ببخشید. گفت آخه اینو میگن که سه بار بخونی ثواب داره، این مشکلتون حل میشه. دیدم اون یکی هم که قرآن برداشته حاجت داره، نه برای اینکه دنبال معانیشه، یعنی به همون نیتی که اینجا اومدیم که حاجاتمون برطرف بشه. بله میخوندن، خود آقایونم نمیگم قرآن رو نمیخوندن، ولی شخصا آقای علامه طباطبایی هم که رفته سراغ قرآن، نه به عنوانی که حالا اونجا وارد دروس حوزه، یه کار شخصی بوده، نشسته یه تعدادی، من نمیدونم 5 تا 10 تا 15 تا هم تو خونش میآمدن، یعنی پرداختن به این کار رو وجه همت خودش قرار داده. اتفاقا آقای مطهری میگه که من حوزه نجف رفته بودم خدمت آقای خویی، اونجا عرض کردم که در قم آقای طباطبایی درس قرآن رو شروع کردن، خوب جناب عالی دستور بفرمایید در حوزه نجف هم قرآن وارد بشه، اینجا هم درس قرآن بذارن. یا آقای خویی فرمودن که آقای محمد حسین تضحیه کردن، یعنی خودشو قربانی کرده، اینه که بدکاری کرده، یعنی تو اون حوزه ای کسی میخواد به یه جای برسه مرجع بشه که قرآن که آقای جزوه در راستای به اصطلاح اون چیز حرف چیز حوزه نیست، یه کار فرعی مثلا کرده، آینده خودش رو قربانی کرده، یعنی تایید میکنن، ولی به عنوان این که باری که الله که یه همچین قربانی کرده خودشو. یه مطلبی هم از آقای خمینی بخونم خدمتون، اینم در صحیفه نور جلد 20 صفحه 20 از سطر 26 شروع میشه. این جانب از روی جد نه تعارف معمولی میگویم. خب از یه وقتا آدمای بزرگ چیزی میگن، نه بابا آقا تعارف میکنن، عجب فروتنن آقا، میگه اینو جدی دارم میگم، نه تعارف. از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم و شما ای فرزندان برومند اسلام، حوزه ها و دانشگاه ها را از توجه به شؤونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته ای از آن را نظر اعلای خود قرار دهید. مبادا خدای ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیری بر شما هجوم کرد، از کرده ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید همچون نویسنده. نه اینکه خود ایشونم باز قرآن نخونده نمیخونده، یعنی قرآن جزء تکست بوک، کتابی که اگه میخوایم با عراق بجنگیم ببینیم تو این کتاب چی میگه راجع به جنگ دو کشور مسلمان، اگه میخوایم صلح بکنیم دیدگاه قرآن یا سنت پیامبر راجع به صلح چیه، این کتابا مطلقاً قرآن مد نظر و مرجع مراجعه نبوده. تشخیص شخصی، تشخیص دوروبریا، همین اتفاقا دیروز این چیز رو دیروز پیروز بود این آقای موسوی تبریزی سخنرانی کرده بود، از موقعی که این قطعنامه رو پذیرفتن نوشتن، بله هفته قبلش آقای منتظری نامه‌ای به حضرت امام نوشتن که اینجوری 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 بین دوتا کشور مسلمون انقدر دو طرف از بین داریم میریم، شیعه هر دو، اسرائیل داره سود میاره فلان، ولی حضرت امام نامه تندی بهش نوشتن جواب شدن. ولی یک هفته بعد وقتی که گزارش وزیر سپاه و آقای هاشمی اینا اومد، ایشون کاملا پذیرفتن و اعلام کردن. یعنی این که این چی میگه اون چی میگه، یعنی اصلا 8 سال قرآن قابل مراجعه نبود که ببینیم. میگه که ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اگه دو گروه مسلمان دو کشور جنگیدن حتما به زور بینشون آتش بس بندازین، فان بقت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي، اگه یکیشون حاضر نشد زیر آتش همه کشور دیگه باید با او بجنگن تا مجبورش بکنن، تا اینطور نباشه که زهر طرف شود کشت سود کفار است. منظور همینه، وگرنه این آقایون میخوندن. خب حالا ما توی همچی جامعه هستیم که اون مفسر معروفمون میگه که آقا هیچ یک از این درست تو جامعه اسلامی شیعه ما ربطی به قرآن نداره، اینم که پایگزار رهبر انقلابه. حالا تو همین مؤسسه تو حوزه علمیه قم یک کسی که شاگرد آقای مسواهی یزدیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، این سوابقه مؤسسه امام خمینی، تحصیلات، تدریس، همه سوابق تو اون محیطه، شما چه انتظاری دارید که حالا یه همچین آدمی بیاد انقلاب رام؟ ولی ایشون چون دنبال حقیقت، اهل مطالعه است، اهل فهمه، میبینه که گیر کرده تو این حرفا، چیکار بکنیم؟ میاد میگه آقا من اصلا نمیخوام تدین داشته باشم، نمیتونه بگه من همه حرفا رو کنار گذاشتم. بالاخره از هر کسی میشه یه انتظاری داشت دیگه. آقای طباطبایی هم که میره سراغ قرآن میفهمه که همه آموزه‌های اون حوزه ربطی اصلا دین نداره، وقت تلف کردنه، ولی نمیاد علیه حوزه بشوره، میاد یه راه دیگه ای رو پیش میگیره. خیلی فرق داره، مثل آقای طالاقانی که اصلا آمد بیرون از اونجا، رفت تو خیابون استانبول مسجد هدایت رو باز کرد، شد کانون دانشجویان دانشگاه تهران، اصلا گفت مثلا با اونا کاری نداره. یا پدر آقای دکتر شریعتی، استاد محمد تقی، رفت اصلا کانون نشر حقایق اسلامی رو در مشهد تأسیس کرد، با بچه ها، با جوان ها، با محصلین دبیرستان. یه عده اونطوری میشن، یه عده میخوان تو اون شرایط باشن دیگه. حالا خیلی ها این صحبت های آقای ملکیان رو که میخونن یا میشنون میگن که خب ایشون علیه دین برگشت. نه، علیه دین برنگشته، علیه دین تاریخی برگشته. وقتی درست نگاه میکنیم در اندیشه، می‌بینیم او یک آدم آزاده است، پله پله داره میره جلو. ما فکر میکنیم که وقتی که میگه من از روشنفکری دینی رفتم دنبال معنویات، فکر میکنیم پس لابد دین گذاشته کنار. نه آقا، این دینی که داره نشون میدن میگه من این نیستم، دنبال معنویات میره، دنبال سرچشمه، دنبال روح دین، ولی روش نمیشه یا نمیگه، یا من نمیدونم که چقدر ایشون اصلا از قرآن اطلاع داره، برای ثوابش هم حتما خونده، ولی من نمیدونم اطلاعات قرآنی هم چقدر داره یا نه، نمیدونم، نمیخوام داوری بکنم، ولی اگر شاید عمیق‌تر میدونست اصلا نمیمون تو اون حوزه ها، تو اون تحصیلات، تو کلام و فلسفه که تو اون محیط دارن درس میدن. شاید یه دهم عمری که امثال آدم های فریفتهی مثل ایشون صرف کردن میپرداختن به اصل سرچشمه، شاید نتیجه دیگه میگرفتن. حتی خود ایشون هم در یه قسمتی از این مصاحبه میگه متکلمان ما، فلاسفه، و عارفان ما از فرهنگ‌های دیگری مفاهیم و نظریات و آموزه‌هایی را گرفتند و آنها را بر قرآن و روایات تحمیل کردند. خیلی حرف جالبیه. در حالی که قرآن و روایات ما هرگز حاکی از این مفاهیم، آموزه‌ها و نظریات نیستند. آنچه قرآن و احادیث نبوی القا می‌کنند هرگز سخنی نیست که فیلسوفان اسلامی، عرفای اسلامی و متکلمان اسلامی گفتند. من سخنم را خیلی واضح و صریح گفتم. به این مطلب ایشون رسیده که اینا که دارن از جاهای دیگه یک سلسله نظریاتی است به نام اسلام، میگه ربطی به قرآن اینا نداره. یعنی به این حد آگاهی رسیده که قرآن یه چیز دیگه است، یه فرهنگ دیگه است. حالا خدا کنه فرصت و عمر داشته باشه امثال ایشون، آدم هستن که مطالعه میکنن، کتاب میخونن، زبان میدونن، کتاب دیگر هم میخونن، به اصل این مطالب برسن. اما من در انتها چند تا اشاره فقط میکنم به تفاوت فرهنگی که تو قرآن اومده با اونچه که به عنوان دین تاریخی نهادینه شده عرضه میشه تو جامعه ما. اونچه که خیلی تو جامعه ایران بعد از انقلاب به خصوص تبلیغ میشه تعبد نسبت به نه تنها دین، تعبد به فقه، تعبد نسبت به امام، رهبر، آموزه های فقهی. من یادم یکی از بزرگانی که حالا چون از دنیا رفته نمیخوام اسمشو بیارم، کاندید مجلس بود ولی خیلی باش اون آیت و اینا مخالفت میکردن، میگفتن این با بنی صد بوده، با نهضتی ها بوده، این لیبراله، ولی ایشون دیگه خب شیفت کرده بود اون طرف دیگه، بعدم معاون رئیس جمهورم شد. گفت من نه تنها به حضرت امام تعبد دارم، به رساله ایشونم متعبدم. دلیلش هم اینه که تو نفل و شاتو که بودم مسئول غذا و میوه و این چیزای ایشون بودم، من اول باید میخوردم. یعنی واژه تعبد ببینید تا کجا رفته که به رساله یه نفرم آدم تعبد پیدا بکنه. من خوب یادم 10 سال اول یکی از نکاتی که در تبلیغات ریاست جمهوری مجلس میشد، این آقا متعبد به امام هستن، متعبد به فقه هستن، متعبد هم یعنی سرسپرده، چون و چرا نداره. همون حرفی که آقای خدا رحمتش کنه استاد معلم ریاضیات ما بود در دبیرستان، آقای رجایی، میگفت من مقلد امام، دوست رئیس جمهور، یه چیزی هم 3 تا چیز بود که میگفت، چی بود سومیش؟ یعنی اینه که تعبد داره، یعنی من همون حزب فقط، حزب الله، رهبر فقط روح الله، من اصلا چون و چرا نداره. این یه فرهنگیست که تو جامعه ما جا افتاده. کی اینو گفته؟ کجا گفتن که باید تعبد داشته باشیم؟ یعنی سیاسیش هم حتی کردن، تعبد به رهبری سیاسی. الان هم مرتب این داره تبلیغ میشه که هر چی رهبری بفرمند، یعنی همه راه ها ختم میشه به روم، نیست؟ حالا اصلا تعبد چه جایگاهی در دین داره در قرآن؟ من نگاه کردم جمعاً 275 بار مشتقات واژه عبادت در قرآن اومده. عبادت یعنی جاده وجودش آدم هموار بکنه برای خدا. به قول بعضی از شاعران، پنجره دل رو گشودن به روی آفتاب مهر. عبادت طریق یعنی جاده سازی دیگه، هموار کردن جاده که مرکب خدا بتون در وجود آدم بیاد. وقتی میگه انفاق بکن، بکنه، ببخش، ببخشه، عفو بکن، بکنه، این بهش میگن عبادت. 275 بار مشتقات کلمه عبادت تو قرآن اومده، فقط یه بار تعبد اومده. به نظرتون عجیب نیست؟ تعبد باب تفعل دیگه، تفعل. تنها یه بار اومده، اون یه بارم میگه فرعون تعبد میخواست از مردم. موسی وقتی فرعون منت سرش میذاره میگه چه منتی سر من میذاری؟ ان عبدت بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل رو چیکار کردی؟ عبدت، از همون تعبده، تو خاصی به تو تعبد داشته باشن. تعبد یعنی برده کردن. پس تعبد یعنی خود رو برده ساختن. خدا میخواد ما خودمون برده بسازیم. تنها موردی که تعبد تو قرآن اومده به معنای منفیه، نهیه که تعبد نکنید، تعبد کار فرعون هاست، همین یه بارم هست. ببینید فرق صنعت با تصنع چیه؟ یکی که صنعت ایجاد میکنه، صنعتی درست کرده، تصنع یعنی نمایش صنعت، تصنعی رفتار نکنه، یعنی به خودت این رو بسار، یه نوع ریاکاریه. تعبدم یعنی من نمیدونم چرا باید نماز بخونم، میل ندارم ولی با میسم دلاراست، معناش هم نمیدونم، اینو بهش میگن تعبد. خدا گفته این کارا رو بکن گرچه نفهمیدی، این میشه تعبد دیگه. خدا از ما خواسته یه چیزی که نمیدونیم نمیفهمیم عمل بکنیم. در قرآن اومده ولا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری هرگز دنبالش نرو، سوره اسراء. لا تقف ما لیس لک به علم، تا علم پیدا نکردی دنبالش نرو. چرا؟ برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد، چشم تو، گوش تو، عقلت یا دلت، اینا مسئولن پیش خدا. خدا فردا خواهد برد من بهت گوش دادم بشنوی اقبال دیگرانو، چرا رفتی دنبال این آقا؟ چشم دادم بخونی ببینی، چرا سرسپرده کورکورانه اطاعت کردی؟ بهت عقل دادم خود تجزیه تحلیل بکنی. این آیه قرآن میگه هرگز دنبال چیزی که علم پیدا نکردی نرید. حالا ما چطور میتونیم که چشم و گوش بسه اطاعت بکنیم از یک کسی؟ تعبد. حالا ممکنه شما بگین که خب بله نسبت به انسان ها نباید، ولی خدا بالاخره خالق ماست، خالق ماست، خالق رو که آدم نمیتونه، هرچی خالق رو باید عمل کنیم دیگه. ولی ابراهیم، ولی آقای میگن زیر سوال نباید برد بزرگانو، ابراهیم خدا رو زیر سوال میبره، قیامت رو زیر سوال میبره. غیر از اینه میگه رب ارنی کیفه توحی الموتا، خدای به من نشون بده تو چطور مرده رو زنده میکنی. میگه مگه ایمان نداری؟ میگه چرا، ولی لکن تطمئن قلبی، دلم میخواد آروم بشه، یعنی من همینجوری پذیرفتم ولی دلم آرام نیست. میگه خیلی خوب باریکلا، حالا برو این آزمایش رو بکن تا بفهمی. حالا داستانش مفصله. جای دیگه هم تو قرآن میگه یه نفر، حالا میگن عزیر بوده که پیامبران که کاری نداریم، یه خرابه ای رد میشه، میبینه همه چی خراب داغون، 100 سال پیش اینجا واژگون شده، زلزله اومده، خدا چگونه اینا رو زنده میکنه که مرده؟ یعنی اونم میگن نمیدونه اسمش نمیده، میگن عزیر بوده کی بوده. بارها پیامبران با خدا از خدا سوال کردن، یعنی زیر سوال بردن. خدا هم نگفته که به این پیغمبر اونو باش، اینم تازه قبول نداره. حتی ابراهیم با خدا مجادله میکنه راجب عذاب قوم لوط. به نظرتون عجیب نمیاد یه کسی امروز یه صدامینم بکنه میگن استغفرالله دندون تو گاز بگیر، کف داری میگی؟ ابراهیم با خدا میگه راجب میگه عذاب قوم، وقتی فرشتگان اومدن گفتن که ما مأمور عذاب قوم لوطیم، ابراهیم سراسیمه شد. حالا ما نمیدونیم چی میگفته با خدا. تو قرآن میگه که ابراهیم یجادل و نافی قوم لوط، اونم نه در مورد آدمای نماز شب خون، در نه در رابطه با آدمای همجنسگرا، در رابطه با آدمای متجاوزی که رفتن به خونه مردم حمله کنن که تجاوز به عنف و زور بکنن. ابراهیم حتی راجع به اینها با خدا میگه بالاخره بندگان خودتن، نمیدونم ببخش اینا رو فلانو. یا ابراهیم اعرض عن هذا، بابا ابراهیم دست بردار تو رو خدا، فانهم عطاهم عذاب غیر مردود، این عذاب عمل خودشون دامنشون گرفته، قوانین عذاب من که نمیخوام کسی عذاب بشه، بس کن این حرف رو. بعد میگه ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، این ابراهیم عجب آدم مهربونیه، عجب آدم عاطفیه، یعنی خدا خوشش آمده از این. ببینی خدا تعبد یعنی خود رو عبد کردن، برده کردن. خدا به انسان شخصیت داده، منزلت داده، نمیخواد ما شخصیت ما خار باشه، نمیخواد نسبت به خودش خار باشیم، و خوشش میاد که با خود خدا مجادله آدم بکنه. لااقل این مدل هست که ابراهیم که الگوی تسلیم حنیف واره، خود خدا میگه، مفسرین هم نگفتن که خدا میگه با ما مجادله میکرد راجع به قوم لوط، که ابراهیم دیگه خواهش میکنم دست بردار دیگه، تشویق کرده خدا. خب این میطلبه آدم تعبد چشم و گوش بسته داشته باشه. خدا از خودش نمیخواد کسی تقلید چشم و گوش بسته بکنه. عباد الرحمن ویژگیاشون در قرآن اومده، میگه عباد الرحمن 10 تا ویژگی، یکیش اینه که اذا مر رو به آیتن، وقتی به آیات خدا، به آیات ربهم، به آیات پروردگار برخورد میکنن، لم یخرو علیها صما و عمیانا، کر و کور برخورد نمیکنن. خدا دوست نداره که، به خدا گفته دیگه، اینم آیات خداست، پذیرفتم چیکار میشه کرد دیگه، خدایا پذیرفتم. خدا میگه پذیرفتی؟ این منافقانه چرا داری رفتار میکنی؟ من که میدونم تو دلت نپذیرفتی، نفهمیدی چی به چیه، چی میگه پذیرفتم؟ با خودم باید صادق بود. ابراهیم تو دلش باور نداره رستاخیزو، ایمان آورده، میگه بله تو گفتی، خب قبول داریم، ولی من جا نیفتاده برام. این صداقته، چون اون میدونه که خدا میدونه، خدا خبرست به تمام سلولای مغزمون، قبل از اینکه خودمون بفهمیم خدا فهمیده که من قبول ندارم. با خدا که نمیشه دو دوزه بازی کرد، کلا سر خدا بذاریم. خدا دوست داره صادقانه باش باشیم. حالا بنده نفهمم که نماز سن دلاراست چیه، معناش چیه؟ آخه بالاخره نمازش رو باید تعبدی خون دیگه، نخونیم اون وقت ممکنه تو زندگی دردسر برامون ایجاد بکنه، بچه‌مون مریض بشه، چی بشه. حالا نمازش هم میخونه، اصلا نمیفهمی که چی داره میخونه، این میشه تعبدی، تأثیر داره. ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، این نتایج داره اون نماز، کسی آدم نمیفهمه چی داره میگه، اینا میشه تعبدی. خدا میگه بفهم که چی کار داری میکنی، هیچ کاری رو تا نفهمیدی نکن. من با به این دلیل با تقلید چشم و گوش بسته مخالفم و اصلا شرک میدونم، خلاف دین میدونم. تقلید به معنی که از یه عالم دینی آدم بپرسه که مثلا این کارو چیکار من باید بکنم، اونم بیاد بگه این کارو، اینم دلیلش اینه، قرآن اینو گفته، پیغمبر این کارو میکرد، اهل بیتشون خیلی ممنون متشکرم، فهمیدم، آگاه شدم، میگه مال منه، آگاه شدم. ولی این که بگه این کارو بکن، یعنی من شدم برده. اتفاقا آیه تو قرآن سوره احزاب هست، میگه دی روز قیامت عذاب میشن. اینا خیلی تعجب میکنن، فکر میکردن جاشون تو غرفه های بهشته. میگن ربنا اینا اتعنا سادتنا و کبرا اینا، بابا ما مطیع و پیرو و مقلد ساداتمون بودیم، بزرگان کبرایمون بودیم. فازلون سبیلا، اونا ما رو گمراه کردن. ربنا و آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، خدای لاغر اینا چند برابر عذابشون کن، دلیم خنک بشه، اینا رو از رحمت خودت دور بکن، اینا بدبخت کردن ما رو. ما یه عمری فکر میکردیم ما که عامی هستیم بریم دنبال اینا، بالاخره اینا مرجعن، اینن لابد درست دیگه، این خودم گفت. ما میگیم آقا من که عامی بودم، بالاخره اینا مراجع دینی ما بودن، غلط کردی، من چشم و گوش عقل بد دادم، خودت باید میرفتی پیدا میکردی، با کتاب منطبق میکردی. برحال اشارات فراوانی در قرآن هست. اون چی که قرآن میگه تعبد اصلا نیستش در دین، ما تعبد نداریم، نسبت به خدا هم نباید تعبد داشت. تعبد تصنعه، تعبد یعنی به شکل عبد در آمدنه، ادای دین رو در آوردنه، اصلا این واژه در فرهنگ قرآن نیست. اون چی که تو قرآن هست ایمانه. میگه بله شما یه چیزایی رو نمیفهمید، نمیدونید. قرآن میگه دو بخش داره، محکمات متشابهات، محکماتشو میفهمید، متشابهات به زبانش تشبیه خدا به شما گفته، عمدتاً هم راجع به آخرت، بهشت و جهنم، اصلا نمیفهمید. تو قرآن میگه و ما تدری نفس مازا اخفی لهم من قرة عین، هیچ نفسی نمیتونه بفهمه اون چشم روشنیایی که در بهشت، همش به زبان تشبیه، همش متافوره، به صورت استعاره، تمثیل، تجسیم، تشبیه براتون گفته شده. خب اونا را چیکار کنیم؟ میگه از اون کلیاتی که فهمیدید، محکمات، میتونید ایمان بیارید که یه چیزایی هست که ما عقلمون بهش نمیرسه. ازتون تعبد نخواستم، شما باور میکنید تعبد در احکامه، من چشم گوش بسته نماز میخونم، روزه میگیرم، حج میرم، نه این تعبد اینجوری نداریم. ولی یک سلسله غیب، دنیای غیبه، روح چیه نمیدونیم، ملائک چیه نمیدونیم، آخرت چیه نمیدونیم. میگه المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی، یا میگه به غیب. بله ما یه چیزایی که غایبه بهش ایمان میاریم، ایمان با عشق، با آگاهیه. میگه لا اکراه فی دین، زوری درش نیست، ولی تعبد با تصنعه، به خاطر آقایون، از ترس خداست یا از ترس آقایون دیگه. بنابراین بخشی از جهان برای ما مجهوله، ولی شما با یک سلسله اطلاعات کلی که پیدا کردین میتونین باور کنین که نه، یه چیزای دیگه‌ش هم، مگه ما تو دنیا غیر از این عمل میکنیم؟ در مسائل علمی مگر غیر از این عمل میکنیم؟ یه جاهایی رو تجربه میکنیم، میگیم پس این یه قانونه، این قانون رو میشه تسری بهش بدیم. خب من فکر کنم دیگه وقتم داره میگذره، نه 5 دقیقه دیگه هست، من دوتا مطلب دیگه هم خدمتون عرض بکنم. بندگان خدا هم حتی مانعی نمیدیدن، بندگان خوب خدا، شاگرد اولای مکتب انبیا هم اشکالی نمیدیدن که با خدا سوال و جوابی بکنن. حواریون بهترین دست پروردگان عیسی بودن دیگه. ما سوره ای داریم به نام مائده، مائده یعنی سفره غذا دیگه نیست؟ این داستان حواریونه. به عیسی میگن که حضرت عیسی که پروردگار تو میتونه یه سفره غذایی برای ما بالا بفرسه؟ اونم میگه بابا دست بردارید، خجالت بکشید، این همه آیه نشانه، شما حالا سفره غذا میخواین؟ اونا میگن که میخواد دلمون آروم بگیره. یعنی ما از نظر تئوری قبول کردیم، بله چشم، ولی آخه خدایی که ندیدیم، دست نزدیم، لمسش نکردیم. من این توضیحات خودم دارم میدم، البته اونا با این جزئیات نمیگن. میگن که میخواد دلمون آرام بگیره و شاهد باشیم، بریم به همه بگیم آقا من این خوردم، از آسمون یه سفره افتاد، نمیدونم میوه بود چی بود، من خوردم، مزه‌شو چشیدم، اونجا خبری نبود، درختی نبود، بریم داد بزنیم، جار بزنیم که خودمون دیدیم. ما میخوایم هم دلمون مطمئن بشه، هم ما سوء نظر که نداریم. یه خیلی خوب، خدا هم براشون این کار میکنه. مائده ای از آسمان میاد، حالا مائده چی بوده ما نمیدونیم، تو انجیل میگه نمیدونم نان چی بود و فلان میخوردن، حضرت عیسی اینو میاره، تو کتابم هست. پس آدمای دست پروردن با خدا خیلی خودمونی بودن. ما داریم سخت میگیریم. جالب اینه که نه تنها انسان ها، فرشتگان هم با خدا بیرو درباسی هستن. کجا بیرو درباسی بودن؟
ابلیس.
بله؟
ابلیس.
حالا ابلیس که بله گفت نمی کنم، حالا به جز اون
وقتی که میگه داری انسان هایی رو خلق میکنی،
بله
خون ریزی میکنن،
همین دقیقا. تازه فرشتگان که میگن اهل تعبدن، انسان ها میگن چون اختیار دارن قدی میکنن، فرشتگان که نماد تسلیم کامل به خدا، میگه از قال ربکل الملائکته انی جاعلن فی الارض خلیفه، موقعی که خدا به فرشتگان گفت من دستن در کار یه نسل جدیدی هستم، یعنی در این سلسله تکامل موجودات زنده، خلیفه نی خلیفه، نه خلیفه خدا، خدا که استفا نداره کسی خلیفش بشه، یعنی یه نسل جدیدی داره به وجود میاد. فعضا سویتهو، وقتی این به مرحله کمال رسید و نفخت و فیه من روحی فقعو لهو ساجدی، این نوع تو قرآن میگه که شما باید در خدمت او باشید، در خدمت رشد کمال. اونا حرفشون اینه اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفکو دما، اونا میفهمه که این موجود جدید اختیار خدا بهش داده، بالاخره فرشتگان با اون اطلاعاتی که لابد در قلم رو بهشون بوده. تو یه موجودی رو میخوای به خلق بکنی که فساد میکنه و آدم میکشه، خون میریزه، مگه غیر از اعتراضه به خدا؟ تو تعبد کسی میتونه سوال این چنین بکنه؟ یعنی در واقع زیر سوال دارن میبرن خلق خدا رو، خلقت خدا رو. یعنی این که البته نمیگن اشتباه میکنی، ولی معناش مگه غیر از اینه؟ آیا تو داری این کار میکنی؟
چرا؟
بله، یعنی چرا؟ یعنی این که منطقی نیست، چطور این کار میکنی؟ یعنی ما همه مأمورین آب و جارو کردن و منظم کردن و نظم و ترتیب بخشیدن به جهانیم، ولی این موجود همه چی رو میخواد به هم بریزه. فساد یعنی به هم زدن تعادل. بمب اتم میندازه، نمیدونم هیروشیما رو، ناکازاکی رو هوا میکنه، این همه خطراتی که هست. خب اینا که جور در نمیاد، کجای دنیا انقدر بی نظمی هستش و آدم میکشه. و نحن نسبح بحمده که و نقدس، ما که داریم کارهای تسبیحی میکنیم، کارهای تقدیسی میکنیم، همه جا رو آب و جارو میکنیم، کارهای اصلاحی داریم میکنیم، این خراب میکنه همه چی رو. خدا میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، حالا بعد معلوم میشه. خب معلوم میشه در همین اختیار، البته این قصه نمادین فرازمانیه، هنوز ما در جریان این آزمایشیم، هنوز تحقق پیدا نکرده. آدمی که هنوز بر ملائک برتر شده باشه نیامده، ولی قرآن داره اینو میگه که وقتی که انسان به اسماء پی برد، بعد خدا بهش گفت که به فرشتگان گفت که شما خبر بدین از اون چی که آدم میدونه، اون نتونستن به آدم میگه حالا انبئهم به اسماءهم، حالا تو بگو ویژگی های اینا رو. میگه فلما انبئهم، وقتی که خبر داد آدم به فرشتگان، قال علم اقول لکم انی اعلم و مالا تعلم، نگفتم یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. خودم عجله نداره، اونا اعتراض میکنن، یعنی ایراد میگیرن، خدا رو زیر سوال بردن، ولی خدا مسئله نمیشه که منو زیر سوال میبرید، پدرتون در میارم. میگه در جریان عمل خواهید فهمید که من یه چیزی میدونستم که گفتم که شما نمیدونستی. اینی که میگه انسان خدا کرامت داده همینه، بشر رو میگه کرم نابنی آدم، ما بنی آدم رو کرامت دادیم. یکی از کرامت ها اینه که عبد نمیخواد بشیم، ما شخصیت ما خدا نخواسته در برابر خودش هم عبد بشیم. اگه عبد میشیم آگاهانه و عاشقانه خودمون باید بشیم. این فرق داره که خدا بگه تو عبد منی، اصلا معنای عبد این نیست. این انسانی که وقتی با عشق میره هموار میشه، هیچ وقت با زور هیچ کسی رو نمیشه تغییرش داد.